بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 103 صفحه 9 قال و بعض هذه اولا من بعضین بالوحده. اقسام وحدت رو ذکر کردیم، الان میخوام بیان کنیم که وحدت نسبت به این اقسام تشکیکی است. یعنی صدقش بر بعضی از این اقسام اولاست از صدقش بر بعضی دیگر. مثلا وقتی که وحدت حقیقی رو با وحدت عرضی مقایسه می کنیم، وحدت حقیقی در واحد بودن قوی تر از وحدت عرضی است. مثلا انسان واحد حقیقی است، یعنی یک نوع واحد است و وحدت هم صفت خودشه، اینو بهش میگیم وحدت حقیقی. اما زید و عمر و بکر واحدن به خاطر اینکه مندرج تحت نوع واحدن، که به خاطر وحدت نوعشون واحد به حساب آمدن، نه به خاطر وحدت خودشون. خودشون واحد نیستند، نوعشون واحده. زید و عمر و بکر رو واحد به نوع میگیم، انسان رو واحد نوعی میگیم. واحد نوعی واحد به ذاته، یعنی وصف مال خودشه، اما واحد به نوع واحد به العرض، یعنی وصف مال خودش نیست، مال چیزی دیگه است که به اون نسبت میده. یا به تعبیر دیگه واحد نوعی یعنی خودش، خود این نوع واحده. واحد به نوع یعنی اشخاصی که خودشون واحد نیستند، به واسطه نوعشون واحد شدند. خب وحدت عرضی وحدت با واسطه است، وحدت وصف خود موصوف نیست، وصف متعلق موصوفه، اینو بهش میگیم وحدت عرضی. وحدت حقیقی که وحدت به ذات هم نامیده میشه، وحدتی است که وصف خود موصوف باشه، بدون واسطه به این موصوف نسبت داده بشه. خب این دو تا وحدت رو که ملاحظه میکنید، وحدت حقیقی رو قوی تر از وحدت بالعرض و عرضی میابید، پس صدق وحدت بر وحدت عرضی ضعیفتر و بر وحدت حقیقی قوی تر، بنابراین بینشون تشکیل. حالا تو واحدهای حقیقی هم، تو واحدها هم، حالا به حقیقی و عرضیش کار نداشته باشیم، واحد شخصی از واحد نوعی قوی تره، یا واحد به شخص از واحد به نوع قوی تره، و واحد به نوع از واحد به جنس قوی تره. میبینید که وحدت و اقسامش به اختلاف صرف میکنه. خود مفهوم وحدت از همه اینا قوی تره در واحد بودن. پس اقسام رو که ملاحظه میکنید، میبینید که اقسام مختلفند و صدق وحدت یا صدق واحد بر اینها به تفاوته، و هر مفهومی که به تفاوت بر مصادیق و اقسامش صدق کند مفهومی تشکیکی، پس وحدت میشود مفهومی تشکیکی. صفحه 103 هستیم، سطر 9. قال و بعض هذه اولا من بعض بالوحده. بعضی از این اقسامی که برای وحدت ذکر کردیم اولا از بعضی دیگر هستند، اولا هستند بالوحده، یعنی به وحدت نزدیکترند. بعضی از این اقسام به وحدت نزدیکترند از بعضی دیگر، یعنی در داشتن وحدت قوی تر از بعض دیگر هستند، بنابراین صدق مفهوم وحدت بر اونها قوی تر از صدق مفهوم وحدت بر بقیه اقسامه. پس اقسام مختلفند در پذیرش وحدت، و به تعبیر دیگه صدق مفهوم وحدت بر اونها مختلف قهرن می شود صدق تشکیکی. چون می دونید که اگر مفهومی بر مصادیقش به اختلاف صدق کند صدق تشکیکیست. حالا این تشکیکیست که همه قبولش دارن که تشکیک در مفهومه. حالا تشکیک در خود مصداق مقبوله یا مقبول نیست اون بحث دیگریست. صدرا میگه خود وحدت ها هم با هم اختلاف دارن، نه فقط در پذیرش و صدق مفهوم وحدت اختلاف داشته باشن، بلکه خود وحدت ها هم شدت و ضعف دارن که تشکیک رو تو خود مصادیق هم میاره. اما مشاد تشکیک رو در مفهوم قرار میدن، در مصادیق تصریحی ندارن به این که تشکیک میاد. حالا الان بحث ما هم در مصادیق نیست، نمیگیم این وحدت، این مصداق وحدت قوی تر از اون مصداق وحدتی، میگیم صدق مفهوم وحدت بر این مصداق قوی تر است از صدقش بر مصداق دیگر، که تشکیک تو مفهوم و صدق مفهوم قائل میشیم. الواحد و من المعانی المقول علی ما تحته به تشکیک، میبینید که داره تشکیک رو در صدق معنا و صدق مفهوم قائل میشه، به خود وحدت کاری نداره. واحد از معانی است که حمل میشود بر مادون خودش به تشکیک. فإن بعض افراده اولا به اسمه من بعض، بعض افراد این واحد به اسم واحد اولا از بعضی، یعنی برای گرفتن این اسم اولویت دارن. نمیگه خودشون درجاتشون مختلفه، میگه در گرفتن اسم اختلاف دارن، یکی در گرفتن اسم اولا از دیگریست. این بیان اصل مطلب بود، مدعا رو بیان کرد که صدق مفهوم وحدت بر اقسامش تشکیکیست، اینو بیان کرد. حالا میخواد مثال بزنه، در مثال بیان میکند که کدام وحدت اولاست به داشتن واحد از دیگری. عرض کردم ابتدا بین وحدت حقیقی و وحدت عرضی مقایسه میکنه و میگه صدق وحدت حقیقی، صدق وحدت بر وحدت حقیقی اولاست از صدقش بر عرضی. بعد دو مرتبه میاد در بین خود این وحدات ملاحظه میکنه، میگه وحدت صدق واحد بر وحدت شخصی اولا از صدقش بر وحدت نوعی یا به نوع است. بعد دو مرتبه در مرتبه سوم میگه که صدق وحدت بر خود مفهوم وحدت قوی تر از صدقش بر بقیه اقسامه. این سه تا مثال ایشون اینجا میزنه. مثال اول توجه کنید، فإن نفس الوحدت نفس الوحدت الحقیقیه اولا به واحد است از وحدت عرضیه. یعنی اسم واحد اولا به واحد است، یعنی به اسم این واحد، به مفهوم واحد اولویت دارد. یعنی این مفهوم بر وحدت حقیقی صدقش اولاست از صدق همین مفهوم بر وحدت عرضی. بر وحدت حقیقی اولویت صدق دارد. این مثال اول. مثال دوم، والواحد به شخص اولا به واحد است، اولا به این اسم است از واحد به نوع. یعنی واحد بر واحد به شخص صدقش اولاست تا صدقش بر واحد به نوع. و هوه یعنی واحد به نوع اولا به واحد است از واحد بلکت. این دو مثال تموم شد. که در مثال دوم شخص رو با نوع سنجید و بعدا نوع رو با جنس سنجید. حالا مثال سوم، والوحدت من اقسام الواحد، خود وحدت، خود مفهوم وحدت از اقسام که برای واحد شمردیم اولا به واحد است از غیر این وحدت. یعنی این وحدت رو با تمام اقسام دیگه بسنجید، میبینید صدق واحد بر این وحدت اولا است از صدقش بر بقیه اقسام. بر خود مفهوم وحدت این واحد به اولویت صدق میکنه. پس مثال اول، در مثال اول گفت وحدت صدقش بر واحد، صدقش بر وحدت حقیقی اولاست از صدقش بر وحدت عرضی. در مثال دوم گفت صدق واحد بر واحد به شخص اولا از صدقش بر واحد به نوع است و صدق واحد بر واحد به نوع اولا از صدقش بر واحد به جنس است. در مثال سوم گفت صدق وحدت بر مفهوم وحدت اولا از صدقش بر بقیه اقسام وحدت و هازا ظاهر. پس نتیجه گرفتیم که مفهوم وحدت مفهوم است تشکیکی نه متباطی. قال والهوهو على هذا النحو، وحدت رو توضیح دادیم، حالا میخوام وارد بحث در هوهو بشیم. هوهو با وحدت یه فرقی داره، با اون اینه که ما در وحدت کثرت رو اعتبار نمی کنیم. حتی اونجایی که کثرت هست، ما وقتی میخوام وحدت رو صدق بدیم، به اون حیث وحدت این وحدت رو صدق میدیم، به اون کثرت توجه نمی کنیم. مثلا در وقتی که میگیم زید و عمرو و بکر در نوعشون واحدند، به شخصیتشون توجه نمی کنیم، ولی در شخصیتشون کثیر هست، در نوعشون وحدت دارن. وقتی وحدت رو برای زید و عمرو و بکر ثابت میکنیم، به حیث نوعشون ثابت میکنیم، یعنی به همون حیثی که وحدت دارن ثابت میکنیم، کثرت رو ملاحظه نمی کنیم. در وحدت قانون این است که کثرت ملاحظه نشود، حتی اگر هم کثرتی هست، به اون حیث وحدت ما وحدت رو اطلاق کنیم، نه به حیث کثرت. اما در هوهو وحدت به زمینه کثرت هست، فرقش با وحدت اینه. در وحدت کثرت رو کنار میذاریم، ولی در هوهو کثرت رو ملاحظه میکنیم. مثلا میگیم زیدون عالمون، زید عالم هست، به جای زید هوه بذارید، به جای عالم هوه دیگر بذارید، هوه هوه یعنی زید همون عالمه، عالم همون زیده. در حمل هوهو همیشه شما به جای موضوع یک هوه میذارید، به جای محمول هوه دیگه میذارید، اسم حمل رو میگید حمل هوهو، یعنی مثل این که گفته باشیم هوه هوه، همینطوره دیگه. زیدون عالمون یعنی هوه هوه، یه زمیر برمیگرده به زید، یه زمیر برمیگرده به عالم. وقتی میگیم زیدون عالمون یعنی این اینه، به جایی که بگیم این اینه میگیم حمل هوهو. پس در هوهو یه نوع حمله، در هم شما وحدت ندارید، و الا اگه وحدت داشته باشید لازم میاد شیء رو بر خودش هم کنید، موضوع و محمولتون وحدت ندارن، بلکه کثرت دارن من وجه، وحدت دارن من وجه آخر، به یک حیث کثیرن. بالاخره این زید ذاته، اون عالم ذات و از صفت علمه، این تفاوت بینشون هست، ولی در این حال از نظر مصداقی یکی هست، از نظر مفهومی دوتان، یکی زیده یکی عالمه، از نظر مصداقی یکی هستن، هر دو مصداقشون یکیست، زیدم بر این آدم صدق میکنه، عالمم بر این آدم صدق میکنه. پس در هر جا هوهو هست، وحدت هست من حیثی، کثرت هست من حیث دیگر، و هر دو هم ملاحظه میشن. در وحدت شما کثرت ملاحظه نمیکردید، ولی در هوهو هم وحدت ملاحظه میشه هم کثرت ملاحظه میشه. پس در هر هوهوی وحدت هم هست، منتها با تفاوت داشتن با اصل وحدت. چون در هر هوهوی وحدت هست، اقسام وحدت در هوهو هم میاد، اقسام وحدت در هوهو هم میاد، یعنی هوهو را میشه تقسیم کرد به اقسامی که وحدت را تقسیم میکرد. بنابراین گاهی گفته میشه وحدت در وصف ذاتیست، دقت کنید، وحدت در وصف ذاتیست، این زید و عمرو در یک وصف ذاتی که انسانیتاً وحدت دارند، یا در وصف ذاتی دیگر که حیوانیت وحدت داره، وحدتشون در نوعشونه که نوع وصفی ذاتی، یا وحدتشون در جنسشونه که جنس وصفی ذاتی. گاهی هم میگیم نه، وحدت در وصف عرضی دارن، اینم ابیازه اونم ابیازه، اینم مثلا فرض کنید که قدش 180 سانتی اونم قدش 180 سانتی، اینم دست راست ما ایستاده اونم دست راست ما ایستاده، که وضعشون یکیه. خب پس توجه میکنید که گاهی وحدت در وصف ذاتی است، گاهی هم وحدت در وصف عرضی است. هو هم همینطوره. گاهی میگید زیدون انسانون، اینجا هو در وصف ذاتی است، یعنی زید رو با وصف ذاتیش که انسان است متحد میگیریم. گاهی هم هو در وصف عرضی است، میگیم زیدون عبی است، که این زید رو با وصف عرضی است که عبیده است متحد میکنیم. بنابراین همونطور که در وحدت ما گاهی وحدت رو در وصف ذاتی قرار میدیم، گفته میشود که این زید و عمرو بک در وصف ذاتیشون که حیوانیت یا انسانیت است واحدند، و گاهی هست اوقات هم وحدت رو در وصف عرضی قرار میدیم، میگیم که زید و عمرو بک در وصف عرضیشون که عبیده است واحدند، همچنین هو رو گاهی در وصف ذاتی قرار میدیم و گاهی در وصف عرضی. اون وقتی که در وصف ذاتی قرار میدیم، ما این وصف ذاتی رو بر اون مصداقش هم میکنیم، یعنی مثلا انسان رو بر زید هم میکنیم. اون وقت هم که هو رو در وصف عرضی قرار میدیم، یعنی این وصف عرضی رو بر مصداقش هم میکنیم یا بر موضوعش هم میکنیم. مثلا یه وقت میگیم زیدون انسانون، این میشه هو در وصف ذاتی. یه وقت میگیم زیدون عبیز، این میشه هو در وصف عرضی. پس روشن شد هو با وحدت یه تفاوتی دارد و یک اشتراکی، و به خاطر همون اشتراک است که اقسام وحدت در هو هم میاد. مثلا همونطور که گاهی وحدت در وصف عرضی است، گاهی در وصف ذاتی، همچنین گاهی هو در وصف ذاتی است، گاهی هم در وصف عرضی است. از اینجا معلوم شد که وحدت رو می توانیم بر شخص اطلاق کنیم، اما هو رو نمیتونیم بر شخص اطلاق کنیم، چون در هو کثرت اعتبار شد و شخص کثرت نداره، لذا نمیتواند هو رو بپذیرد. ولی در وحدت کثرت اعتبار نشد، بلکه واحد فاقد کثیر دیده شد و شخص هم فاقد کثیر، پس میتواند متصل به وحدت بشود. شخص رو میتونیم متصل به وحدت کنیم، ولی نمیتونیم متصل به هو کنیم، چون شخص واحد کثرت نداره. وقتی شما محمولی رو بهش اضافه کردید، از حالت وحدت خالص درش آوردید، بلکه کثرت من حیثن و من وجهن بهش دارید، اون وقت میتونید بگید هو صادقه. وقتی زید تنها رو داشتید که واحد شخصی بود، هو رو ندارید. وقتی عالم رو کنارش گذاشتید، دوتا شد، کثرت من وجهن پیدا شد، وحدت من وجهن هم بود، اون وقت هو دارید، میگید زیدون عالم. قال اول هو علا هازن نه، هو هم به همین نحو وحدت هست. هر وضعی که برای وحدت دارید، برای هو هم دارید، زیرا که وحدت با هو شریکه. اقول الهو ان یکون للکثیر من وجهن وحدتون من وجهن. للکثیر من وجهن کلش خبر مقدم است، برای یکون وحدتون من وجهن اسم مؤخر است برای یکون. و قید من وجهن هم متعلق به کثیره.
خبر نباشه وحدتن.
بله؟
خبر نباشه وحدتن. الهو ان یکون للکثیر من وجهن بعد وحدتن من وجهن.
نه، چرا جدا میخونید؟ ان یکون للکثیر من وجهن وحدتن من وجهن، یعنی چیزی که من وجهن کثیر است، برایش وحدت من وجهن باشد. این میشه هو برای کثیر من وجهن هست، اگر اون کثیر من وجهن وحدت من وجهن هم داشته باشه، یعنی اگر به یک حیث کثیر باشد، به حیث دیگر واحد باشد. برای این چیزی که کثیر من وجهن هست، اگر وحدت من وجهن ثابت شد، هو صدق میکنه. یعنی برای زید و عالم که من وچن کثیره، اگر وحدت من وچن حاصل شد هوهو برای صادق. ببینید اینو عرض کردم، زید و عالم من وچن کثیرند، اون یکی ذات، این یکی ذات وصفه. خب پس من وچن کثیرند، من وچن هم واحدند چون مصداقشون یکیست. پس من وجهی که مفهومشون رو ملاحظه کنید کثیرن، به وجه دیگر که مصداقشون رو ملاحظه کنید واحدن. این دوتا یعنی زید و عالم که کثیر من وجهن هستن، یعنی کثیر به حیث به لحاظ مفهومشون هستن، اگر وحدت من وجهن داشتن یعنی به لحاظ مصداقشون واحد بودن، برشون هوهو سفر کنید. پس عبارت همچه که میخونم بخونید، هوهو این است که برای کثیر من وجهن وحدت من وجهن ثابت باشد. خب حالا که چنین است، پس در هوهو وحدت رو ما داریم، هوهو با وحدت مشترک است، در هر دو وحدت حاصله، منتها در هوهو وحدت همراه کثرت، در وحدت همراه خالی از کثرت. چون وحدت و هوهو هر دو در وحدت شریکند، پس آنچه که درباره وحدت گفتیم درباره هوهو هم میگیم، اقسامی که درباره وحدت داشتیم درباره هوهو هم داریم، تشکیکی هم که در وحدت داشتیم در هوهو داریم. فقیاس الهوهو قیاس الوحده، یعنی هوهو به منزله وحدته، قیاس اون به قیاس این است، یعنی به منزله همه. فکما یقال تفسیر میکند قیاس الهوهو قیاس الوحده رو، بیان میکند که هوهو به منزله وحدته، بیان میشونه. فکما یقال الوحده اما فی وصف عرضی او ذاتی، وحدت گاهی در وصف عرضی است، مثل این که دو چیز در بیاض وحدت داشته باشن، یا در وصف ذاتی است، مثل این که دو انسان در انسانیت وحدت داشته باشن، همونطور که وحدت گاهی در وصف عرضی است گاهی در وصف ذاتی، کذالک الهوهو، هوهو هم همینطوره، گاهی در وصف ذاتی است گاهی در وصف عرضی است. در وصف ذاتی است مثل این که بگیم زیدون انسانون، در وصف عرضی است مثل این که بگیم زیدون علی است. و بالجمله اقسام الوحده هی اقسام الهوهو، اقسام وحدت و اقسام هوهو یکی هم، یعنی هر قسمی که هر اقسامی که برای واحد داشتیم همون اقسام رو برای هوهو داریم. لکن محل کسره، لکن در هوهو باید کسرت باشد، لذا یک قسم از اقسام وحدت که وحدت شخصی است در هوهو نمیاد، چون در وحدت شخصی کسرت نداریم، در حالی که در هوهو احتیاج به کسرت داریم. پس هوهو با وحدت شخصی جمع نمیشه، چون هوهو مشتمل بر کسرته، وحدت شخصی دافع کسرته، اونی که مشتمل بر کسرته با اونی که دافع کسرته جمع نمیشه. فلا یعرزو یعنی هوهو لشخص الواحد، برای شخص واحد هوهو عارض نمیشه، به خلاف الوحده که وحدت عارض میشه. بحث بعدی، والوحدت فی الوصف العرضی و ذاتی تتغایر اسماها به تغایر المضاف الیه. واحد رو با مضاف الیه میشه شناخت، مثلا واحد بالجنس، مضاف الیه واحد جنسه، واحد فی الکیف، مضاف الیه واحد کیفه، اونی که واحد بهش نسبت داده میشه، مضاف الیه یعنی اونی که بهش نسبت داده میشه. واحد و گاهی نسبت میدید به نو، میگید این دوتا در نو واحد هست، این میشه واحدی که مضاف الیه هست ذاتیست. گاهی هم واحد رو نسبت میدید به، یا وحدت رو نسبت میدید به کیف، میگید این دوتا در کیفشون واحد هست، این میشه وحدتی که مضاف الیهش کیفه، یا بفرمایید عرضه. می فرماید که ما واحد رو با این مضاف الیه نامگذاری می کنیم، یعنی مضاف الیه رو ملاحظه می کنیم و از طریق مضاف الیه بر خود واحد اسم میذاریم. مثلا اونجایی که واحد واحد بالجنس باشه، دو چیز واحد بالجنس هست، مثلا انسان و فرس جنسشون واحده، این دوتا واحد بالجنس هست، بهشون میگیم این دوتا با هم مجانست دارن. ببینید از همون مضاف الیه اسم رو اخذ میکنیم. مجانست دارن یعنی وحدت دارن در جنسشون، یعنی جنسشون یکیست. مجانست دارن یعنی جنسشون یکیست. گاهی میگیم زید و عمر مماثلت دارند، یعنی نوعشون یکیست. گاهی میگیم این کاغذ با این کاغذ مشابهت دارند، یعنی کیفشون یکیست. گاهی میگیم مساوات دارند، یعنی اندازه و کمشون یکیست. گاهی میگیم که مناسبت دارند، یعنی اضافهشون یکیست. اینم دست راست ماست، اونم دست راست ماست. اینم عبوبت دارد نسبت به کسی، اونم عبوبت دارد. گاهی هم میگیم که این دو شی با هم مشاکلت دارند، یعنی در عرض خاص یکسانه. بالاخره اسمایی که حالا از رو میخونم بعضیشون، بعضی جاها واحدها اسم ندارند، اسم خاص ندارند، بعضی جاها اسم خاص دارند. اونجا هم که اسم خاص دارن، یا از اون مضاف الیهشون که ذاتیست گرفته میشه، یا از مضاف الیهشون که عرضیست گرفته میشه. پس دو شی که وحدت دارن در چیزی، ما اسم برای واحد برای این دو چیز تعیین میکنیم و این اسم رو از همون مضاف الیه واحد میگیریم. اگر مضاف الیهن، اگر واحدن در جنسشون، اگر واحدن در جنسشون، میشون میگیم مجانست دارند. واحدن در کیفشون، میگیم مشابهت دارند. بالاخره مضاف الیه رو ملاحظه میکنیم، از طریق مضاف الیه بر واحد اسم میذاریم. والوحدت فی الوصف العرضی، دو چیز که در وصف عرضی وحدت دارن، مثل دو کاغذ که هر دو سفیدن، یعنی در کیفشون با هم وحدت دارند و مشابهت دارند. ول وحدت فی الوصف ذاتی، مثل دو انسان که مثل زید و عمرو که در انسانیت که وصف ذاتیشونه وحدت دارند، وحدت در وصف عرضی که مثال زدن و وحدت در وصف ذاتی، تغایر اسماها، اسم این وحدت ها فرق میکنه به تغایر مضاف الیه وحدت. وقتی مضاف الیه وحدت فرق کرد، اسم این واحدان فرق میکنه. مرحوم علامه میفرماد، این عبارت خواجه رو تکرار میکنه، بعد مثال میزنه. وحدت در وصف عرضی که وصف عرضی روشنه، یعنی عارض، و وحدت در وصف ذاتی، وصف ذاتی هم روشنه، یعنی جنس و فصل و همسانیم، جنس و فصل و نوع. تتغایر و اسماءها به تغایر المضاف الیه، این وحدت اسماءشون تغییر میکنه به تغایر مضاف الیه. مضاف الیه رو ملاحظه میکنید، از روی مضاف الیه شما اسم برای وحدت تعیین میکنید. فإن الوصف العرضی و هو المضاف الیه الوحده، عبارت هم چی که میخونم بخونید، و هو المضاف الیه الوحده، این وصف عرضی مضاف الیه وحدت قرار میگیره. پس وصف، فإن الوصف عرضی که مضاف الیه وحدت باشد، این کانه
اضافه بخونید.
بله، هو المضاف الیه الوحده رو با اضافه بخونید. فإن الوصف العرضی، الوصف العرضی اسم این است. این کان کیفن تا آخر خبرشه. این و هو المضاف الیه الوحدت حالت جمله معترضه ای داره، حالت به صورت حال معنیش میکنیم. وصف عرضی در حالی که مضاف الیه وحدت باشد، اگر اون وصف عرضی کیف باشد، سمی این وحدت مشابهتن، وحدت رو مشابهت می نامیم. یا سمیه وحدت در کیف مشابهته. دو چیز که در کیفشون با هم یکی باشن بهشون میگیم مشابه همند. این اصطلاحاتیست مهم در خیلی جاها گفته میشه و خلط نشه. وقتی میگیم مشابهت معلومه چی میگیم. البته گاهی ما که میخوام دقت نکنیم حرف میزنیم، ممکنه دو تا فرد از یک نوع رو بگیم مشابهت دارن و این غلطه، باید بگیم مماثلت دارن. دو فرد از یک کیف رو باید بگیم مشابهت دارن، دو فرد از یک نوع مماثلت دارن. ما در فارسی مشابهت و مماثلت رو کنار هم و با هم خلط میکنیم، کنار هم به کار میبریم با هم خلط میکنیم، این درست نیست. در عربی هم گاهی ممکنه خلط کنیم ولی در اصطلاح نباید خلط کنیم. وقتی داریم بحث منطق و فلسفه و کلام اینا رو میخونیم باید دقیق حرف بزنیم. مماثلت یعنی دو فرد از یک نوع، مشابهت یعنی دو فرد از یک کیف. اینا با هم فرق میکنه، فرق رو باید حتما رعایت بشه. و این کان فلکم، و اگر اون وصف عرضی که مضاف الیه وحدت قرار گرفته در کم باشد، سمیه این وحدت در کم مساواتن، گفته می شود این دو خط وحدت در مقدار دارن یعنی مساوات دارن. و این کان این وحدت که اضافه می شود به عرض، این کان فل اضافه، اگر وحدت در اضافه باشد، سمیه وحدت در اضافه مناسبت. این که این مثلا فرض کنید که این اضافه ای دارد، اونم اضافه نظیر اضافه او دارد، دوتایی وحدت در اضافه دارن. وحدت در اضافه که داشته باشن میشن مناسبه. مثلا یه دفعه یادتون هست مثال زدیم، گفتیم نفس نسبت به بدن مانند پادشاه هست نسبت به مدینه و شهر. یعنی اضافه نفس به بدن مثل اضافه پادشاه هست به مدینه و شهر. این دوتا اضافه ها وحدت دارن، یعنی مثل همند وحدت دارن. این وحدت در اضافه رو میگه مناسبت. لذا گفته میشود رابطه نفس و بدن مناسب رابطه پادشاه و مدینه است. یعنی کلمه مناسب به کار میبریم. پس اگر وحدت در اضافه باشد، سمی وحدت در اضافه مناسبت هست. و این کان اون وحدت در خاص، یعنی در عرض خاص باشد، سمی مشاکلتن. عبارت مرحوم علامه توجه کنید، اولین جمله‌ای که میگه بدون فی میگه این کان کیفن سمی مشابهتن و این کان فلکن سمی مشابهتن. از اینجا به بعد فی میاره، فقط در اولی فی نمیاره، ابی نداره چه فی بیاد چه فی نیاد، هر دوش معنیش درسته. فإن الوصف العرضی اگر کیف باشد، ببینید عبارت استرمنو میکنه، وصف عرضی اگر کیف باشد سمیه اون وحدت در وصف عرضی مشابهته. و این کانه رو دیگه نمیگم اگه وصف عرضی. و این کانه اون وحدت در کم، سمیه اون وحدت مساواته. بله کانت داری؟ دیگه حالا اینجا بگفته مذکره بوده، خیلی مذکره معنی است رعایت نمی کنه. و این کان فی اتحاد الاطراف سمی مطابقتا. دو تا خط رو ملاحظه کنی، اینا هر کدوم طرف دارن، طرف این انتها. شما میبینید این دو خط در انتهاشون با هم متحدن. حالا مثلا افتضاشون رو کار نداریم، میبینید در انتها با هم متحدن، یا در ابتدا متحدن، یا در ابتدا و انتها متحدن، فرق نمی کنه. حالا یک طرف متحد باشن یا اون طرف دیگه متحد باشن یا هر دو، به اعتبار متحد بودنشون در طرف بشون میگین مطابقت. اگر سر تا سر ببینید با هم اتحاد در کم دارد میگین مطابقت، ولی اون آخرشو که نگاه میکنید میبینید با هم دیگه ردیفن بهشون میگید مطابقت. ممکنه دو خط مساوات داشته باشن و با هم مقایسه نشن، اون خط رو اون دیوار کشیده شده باشه، یه خط دیگه رو دیوار دیگه، منتها از نظر کمیت برابرن بهشون میگید مساوات دارن. اما یه وقت هر دو رو روی دیوار کشیدیم و انتهایشون رو با هم ردیف قرار دادیم. اینجا گفته میشه این خط با این خط مطابقت داره. حالا ممکنه مطابقت هم داشته باشه، ممکنه مطابقت نداشته باشه، ولی بالاخره مطابقت داره. پس مطابقت مال اونجاییست که شما دو تا شی را در انتهاشون یا در ابتداشون با هم میسنجید، میبینید ابتداشون با هم شروع میشه یا انتهاشون با هم ختم میشه. این مطابقت داره. پس روشن شد که مطابقت یعنی اتحاد در اطراف. اطراف یعنی طرف، یعنی ابتدا یا انتها. اطراف به ابتداها گفته میشه یا به انتهاها گفته میشه. و این کان این وحدت در اتحاد اطراف سمی مطابقت هم. بله بله مشاهدت خون از کدام. اگر در عرض خاص با هم وحدت داشته باشن بشون میگه مشاکل. مثلا مثل زید و عمرو که در ذکر با هم نظیرن میگیم مشاکلت دارن. و این کان فی اتحاد الاطراف، اگر اون وحدت، وحدتی که مربوط به عرض است، در اتحاد اطراف باشه، یعنی هر دو شی اطرافشون یعنی نهایاتشون یا بدایاتشون اتحاد دارد، این نامیدنش متابعه. و این کان فی اتحاد وضع الاجزا، اگر اتحاد، اگر وحدت در اتحاد وضع اجزا باشه، ببینید اجزا با هم وضعشون یکسانه. یعنی مثلا اجزای یک خط با اجزای خط دیگه وضعشون یکسانه. اینطور میبینید دو تا خط رو با هم دیگه کنار هم قرار میدید، فاصله این جزء دو خط اندازه است، فاصله دو جزء بالاتر این دو خط به همون اندازه است، فاصله جزء سوم دو جزء سوم این دو خط هم به همون اندازه است. میگید دو تا خط با هم موازات دارن، قرب و بعدشون یکسانه، همه نقاطشون، همه اجزای این خط با همه اجزای اون خط فاصله مساوی دارن، یعنی قربشون و بعدشون مساویه. وحدت در همشون واحدن در این وضعی که دارن. وضع میدونی یعنی نسبت این به اون. این میگیم وضع. دو تا خط کنار هم میذارید، نقطه هاشو با هم دیگه مقایسه میکنید، میبینید که نقطه یک از این خط با نقطه یک از اون خط با هم اتحاد در وضع دارن، یعنی فاصله شون یکسانه. دوباره میاد سراغ دو تا نقطه بعدی، میبینید اونم همون فاصله داره. سومی هم همونطور. خب فاصله کل نقاط این خط با کل نقاط اون خط هماهنگ است و یکسان، میگه این دو خط موازات داره. خط موازی میدونیم دیگه، دو تا خط موازی چیه. خب اینا اتحاد در کیف و کم و اضافه و عرض خاص و اطراف و وضع و گفتیم. اگر اتحاد در اینها باشه اسمش چی میشه؟ اسم این اتحاد چیه؟ حالا میگیم و باقی الاعراض لیس لها اسماء خاصه، باقی اعراض اسماء مخصوص نداره، فقط بهشون گفته میشه مثلا اتحاد در متا، اتحاد در مثلا فرض کنید که ای به همسال داره، کلمه اتحاد رو میگیم، بیگه اسم خاص براشون نداریم، اسم اسم عامه که در همشون اتحاد میگیم. این اسم عام رو در این جاهایی هم که اسم خاص داریم میتونیم به کار ببریم. اونجا که مصاباته میگیم اتحاد در کم، اتحاد در کم رو میتونیم بگیم. اسم خاص رو که مصاباته به کار میبریم، اسم عام هم که اتحاد فی کذاشون رو به کار میبریم. اما در بعضی اعراض اسم خاص نداریم، فقط همون اسم عام هست. در بعضی اعراض دیگه هم اسم خاص هست هم اسم خاص. تا اینجا در وحدتی بحث کردیم که مضاف الیهش عرض باشه. حالا میخوام در وحدتی بحث کنیم که مضاف الیه ذاتیه، که اگر مضاف الیه جنس بود اتحاد، اتحاد در جنس رو مجانست مینامیم، و اگر مضاف الیه نوع بود اتحاد در نوع رو مماثلت مینامیم. و اما وصف ذاتی که تضاف و الیه الوحده ایزن، ایزن یعنی مثل وصف عرضی، این کان فی الجنس، اگر این اضافه یا وحدت یا اتحاد در جنس باشد، سمی این اتحاد در جنس مجانستن، و این کان این اتحاد یا وحدت در نوع سمی مماثلتن، این اتحاد مماثلت نامیده میشه. البته توجه دارید که کانه هایی که در اینجا آورده میتونه به وحدت برگرده، میتونه به اتحاد برگرده. حالا که مذکر آورده به اتحاد برش میگردونیم، اگرچه در کلام شاید اتحاد نداشتیم، تا این آخریا اتحاد پیدا شد، چرا قبلا اتحاد نداشتیم، ولی در این حال میتونید ضمیر های مذکر رو به اتحاد برگردونید. ضمیر هم اگه مؤنث باشه به اتحاد برگردونید. قال ول اتحاد و محالون. خب هو هو گفتیم یه نوع اتحاده، بعد می فرمد اتحاد باطله، در حالی که هو هو باطل نیست. پس باید کشف کنیم که در هو هو چیزی وجود دارد که اون چیز باعث شده اتحاد در هو هو تصحیح بشه، و اون چیز کثرته. چون بین موضوع و محمول به لحاظی تغایر هست، اتحادشون اشکال نداره. پس اینطور میشه آنجا که تغایر داریم میتوانند متحد باشد، به شرطی که تغایر تباینی نباشه. اونجا که اونجا که تغایر دارند ممکن است اتحاد حاصل باشد، اما جایی که تغایر نیست اتحاد محاله. اینو توجه کنید، یه بحث مفصلی در فلسفه داریم که اتحاد دو چیز جایز است یا جایز نیست. نوعاً میگن جایز نیست. دلیلی هم که دارن همون دلیل ابن سیناست. دو چیز رو میخواد متحد کنید، وقتی متحدشون میکنید یکی از چهار حالت اتفاق میفته، یا هر دو همونجور که بودن هستن، فقط کنار هم جمع میشن، این اتحاد نیست، انضمامه، مجاورته، حد اکثر تماسه، اتحاد نیست. یک بار هر دوشون از بین میرن، یکی یه سوم درست میشه، اینم اتحاد نیست. این حدوث هست و زوال، زوال اون دوتا، حدوث این یکی. یا مثلا بفرمایید زوال است و سیرورت، حالا همون زوال و حدوث بهتره. این دو حالت، از حالت اول که هر دو باقی بمانند، مجاورت از تماس است از این چیزا، اون حالت که اون که هر دو از میبرند برند و شیعه سرون درست بشه، زوال است و حدوث. اون وقتی که حالت سوم و چهارم، حالت سوم اینه که الف باقی باشد به از بین برود، این حالت سوم. حالت چهارم عکس اینه، الف از من بره به واقعی بمونه. این دوتا روشنه که اتحاد نیست، یکی ظاهر شده یکی دیگه هست. اتحاد اینه که هر دو باشن، هیچ کنون از من بره. پس کجا میتونیم اتحاد رو درست کنیم؟ اتحاد اصلا بچه صحتی نداره، توجیه نداره. یه بچه صحیح برای اتحاد نمیتونی پیدا کنی. علتش اینه که دو چیز اگه میخواد متحد بشه، چهار وز اتفاق میفته که هیچ کنون میشه اتحاد نیست. گفتن اتحاد مجازی جایز، اتحاد حقیقی جایز نیست. اتحاد مجازی اینه که آب رو با خاک رو دوتایی تو هم قاطی میکنید میشه جل، این اتحاده، ولی اتحاد عرفیه فلسفی و اینه بهش اتحاد نمیگن. اتحاد در فلسفه این است که این شی، دقت کنید چی تعبیر میکنن، این شی با حفظ تمام ذاتیاتش بشود اون شی دیگر، نه اینکه این شی بشه اون شی، این شی با تمام، با حفظ تمام آنچه که دارد بشود اون چیز، همینی که دارد بشود اون چیز. نمیشه زید با تمام خصوصیاتش بشه امر، اگه شد امر دیگه زید نیست. اگر این زید هست امر نشده. پس اتحاد حقیقی ممکن نیست که یک شیء با تمام خصوصیتش بشه شیء دیگه. بله اتحاد مجازی عبارت سفید سیاه میشه، اسمشو میزم اتحاد. خب این اتحاد نیست که، اتحاد مجازی. آب و خاک با هم دیگه مخلوط میشن، گل میشه. یا حتی هوا تبدیل به آب میشه. اینا اگر اتحاده، اتحاد مجازیه و اشکالی هم نداره. اتحاد حقیقی باطل. خب چون اتحاد حقیقی باطله و حمله هوهو صحیحه، باید بگیم حمله هوهو یه چیزی دارد که اتحاد حقیقی اون چیز ندارد و اون چیز عبارت از تغایره. در اتحاد حقیقی تغایر نیست. این الف باید همون بشود، هیچ مغایرتی نباید بینشون باقی بمونه، ولی اتحاد تحقق پیدا نمی کنه. پس در اتحاد باید یک شیء شیء دیگر شود، تغایر وجود نداشته باشد، در حالی که در هوهو تغایر هست. این دوتا با هم متحدن، زید و عالم با هم متحدن، منتها مستاقن به حیث دیگر تغایر دارن، به حیث مفهوم. اگر از همه جهت بینشون اتحاد بود باطله. باید از یک جهت بینشون اتحاد باشه، از یک جهت تغایر باشه. و در هوهو این وضع داریم که از یک جهت بینشون اتحاد، از یک جهت بینشون تغایره. پس این جایزه، پس هوهو جایزه. اما در اتحاد حقیقی ما این تغایر رو نداریم، فقط اتحاده. خب اتحاد بریم تغایر باطله. پس آنجا که تغایر هست اتحاد ممکن است، آنجا که تغایر نیست اتحاد ممکن است. در هوهو تغایر هست پس اتحاد ممکنه. قال اول اتحاد محال، اتحاد محاله. پس هوهویی که محال نیست، دقت میکنی عرض میکنم، هوهویی که محال نیست استدعا میکند هم جهت تغایر رو هم جهت اتحاد رو، چون که گذشت به جهت اتحاد تنها اکتفا نمی کنه، ولی اگر به جهت اتحاد تنها اکتفا کنه محال لازم نیست. باید اتحاد هم باشد من وچن، تغایر باشد من وچن آخر است. عقول و اتحاد اثنین غیر معقوله. اول ثابت میکنه که اتحاد دو چیز معقول نیست. البته از که مراد اتحاد حقیقی است نه اتحاد مجازی. اتحاد مجازی اشکال نداره. اتحاد دو چیز غیر معقول است، لانه ما به خاطر اینکه این دو چیز بعد از اینکه متحد شدند یکی از دو حال پیدا میکنند. این بقیا یکی از سه حال پیدا میکنند. این بقیا یک، این ادم احد هما دو، این ادم هر دو با هم سه. خب لانه هما یعنی این دو امر که میخوان متحد بشن بعد از اتحاد چه وضعی پیدا میکنند؟ یا باقی میمانند هر دو؟ فهما اسنان اینا همیز دوتا، ولو مجابرن ولو مماسن ولو قریبه به همند حتی مجتمعند، از کدن بالاتر از این مماسن، همه اینا هست، ولی بازم همیز دوتا، بازم همیز دوتا. اگر دوتا اتحاد درست نشده. و این ادما اگر هر دو با هم مدوم بشن، این دو چیز هر دو که مدوم بشن بازم فلا اتحاد، اتحادی نیست. این اگر دوباره شیء سوم درست بشه، حدوث اون دو شیء است، زوال اون دو شیء است و حدوث این شیء سوم. اگر حدوثی پیدا نشود فقط زوال همون دو شیء. این دو صورت گفته شد. اگر هر دو با هم باقی بمانند اتحاد نیست، اگر هر دو با هم معدوم شوند باز اتحاد نیست. و این ادم احد و هما دون الاخر، اگر یکی معدوم شد دون دیگری، که این دو تا فرض پیدا میکنه، یا الف معدوم میشه به موجوده یا به عکس به معدوم میشه الف موجوده، فلا اتحاده، بازم اتحاد نیست. این ادم احد و هما دون الاخر بازم اتحاد نیست. چرا؟ چون محال است معدومی با موجود متحد شود. این دو چیزی که الان داریم یکیش از بین رفته، یکیش باقی مونده. خب این که اگر بخواد متحد باشن، معنیش اینه که اون از بین رفته با این موجود متحد باشه، یا به تعبیر دیگه معدوم با موجود متحد باشه، در حالی که موجود با معدوم متحد نمیشه. لاستحالت اتحاد المعدوم بالموجود. خب تا اینجا اتحاد رو بیان کردیم و معلوم شد که محاله. اثبات هم کردیم، برسیم اثبات هم کردیم استحالش. حالا میگیم که اتحاد با هوهو فرق داره. پس اگر اتحاد باطل شد، لازم نیست که هوهو هم باطل بشه، ممکن هوهو صحیح باشه. و لیس قولنا هوهو اتحادا مطلقا. این قولنا هوهو میشه اسم لیس، اتحادا مطلقا میشه خبرش. این گفته ما که میگیم هوهو اتحاد مطلق نیست، بلکه اتحاد با تغایر، نه اتحاد مطلق. بله اگه اتحاد مطلق بود داخل میشه در قسم اتحادی که گفتیم محال. ولیس قولنا هوهو وقتی ما میگیم هوهو این اتحاد مطلق نیست، بلکه اتحاد من وجهن است که با تغایر جمع شده. بل معنای هوهو، معنای یعنی معنای قولنا هوهو این است که دو شی متحدن من وجهن، نم اتحاد مطلق، اتحاد می‌بچه و یا تغایران می‌بچه. از یه جهت متحدن، مثلا از جهت مستقی، از یه جهت متفاوتن، یعنی از جهت مثلا مفهومی. به معنا این که شیئی که یقال له احدهما یقال له الاخر، اتحاد داره معنا میکنه، اتحاد در حضور داره معنا میکنه. شیئی که گفته می شود برای او احدهما، یعنی مثلا زید، یقال له همون شی آخر یعنی آلن. یه هیکلی رو در خارج انسان در خارج می بینیم، می گیم اطلاق می شود بر این موجود، اطلاق می شود احدهما یعنی احد المتحده که مثلا زید باشه. بعد می گیم که اون متحد دیگر هم اطلاق می شود، یعنی آلن. هم این متحد که زیدست اطلاق می شه، هم اون متحد که آلم است اطلاق می شه. در چنین جایی گفته می شود هوهو برقرار است. پس اتحاد مطلق رو نداریم، بلکه اتحاد همراه مغایرت رو داریم. به معنی ان شیء الذی یقال له احدهما یقال له الاخر، چیزی که یکی از این دو متحد برش اطلاق می شه، متحد دیگر هم برش اطلاق می شه. پس این دو عنوان مصداق واحد دارند. چون مصداق واحد دارند، و در این حال تغایر هم دارند، هم میتونن متصف شوند به متحد، یعنی بگیم بهشون اتحاد دارند، هم میتونن متصف شوند به هوهو، یعنی گفته شود که این دوتا با هم حمله هوهو دارند. پس اونجا که دو چیز با هم اتحاد داشتن من وجهن و مغایرت داشتن من وجهن، هم اتحاد صادقه، هم صادقه، یعنی هوهو صادقه. اما خب اتحاد در اینجا همون هوهوس، فرقی نمی کنه، دوتا لفظه که حکایت از یک معنا می کنه. خب این بحثم تموم شد که اتحاد محال است ولی هوهو جایز است، زیرا که هوهو علاوه بر این که اتحاد دارد مغایرت نیست دارد. بحث بعدی انشاءالله در جلسه‌های آینده.